عرض شد در ابتدای بحث، ما در پنج جهت در این فرع دویم شیخ در پنج جهت بحث، سه جهت بعد رسید جهت رابع، آیا رد کردن مطبوض به بیع فاسد واجب است یا نه؟ رضوان الله علیه عنوانشون اینه، مطبوض به بیع فاسد یحرم امساکه فیجب رده. کلام این تفریع یجب رده هست بر حرمت امساک علی تقدیر القول به. ما راحت بودیم میگفتیم که امساک حرام نیست الا در یک صورت که گفتم استمرار المعصیه، و الا در بقیه صور گفتم که نه دلیلی را داره. لیکن این شیخ رضوان الله علیه که مترتب می کنن وجوب رد را بر حرمت امساک، آیا این ترتیب دادنشون درست است یا نه؟ تقریبی می توان کرد یا نه؟ سه تقریبی هست، بین که اگر بر تقدیر این که امساک حرام باشد رد واجب باشد. یکی این که اذا حرم الامساکو فیحرمو ترک الرد، چون رد ارجاع الى المالک است، اگر امساک حرام شد مقدمه امساک ترک ارجاع الى المالک است و مقدمه الحرام حرام. بعد از آن و اینکه ارجاع رد ترکش حرام شد، احد النقیزین که حرام است نقیزش واجب میشه فیجب الرد. یه دبی تقریب، یه دبی تقریب دویوم این که اذا حرم الامساک فیجب ترکه، حرم الامساک فیجب ترکه، حرام که شد کل حرامین یجب ترکه، و ترک الامساکی که واجب است قهرن مقدمه این ترک، ترک واجب مقدمه واجب رد است، پس رد واجب شه. بازم چیزی گفتن دو جور، یکی این که امساک حرام مقدمه این حرام ترک رد است، پس ترک رد حرام، ترک رد حرام شد رد واجب میشه. پس قول شیخ که الامساک حرامون فیجب رد دو تمام میشه. بین تقریب یه دفعه تقریب دویم این که الامساک حرامون فترک الامساک واجبون، ترک معصیت است، ترک حرام ترک معصیت است، پس ترک الامساک واجبون و مقدمه ترک رد است ارجاع الى المالک است، فیجب الارجاع و رد الى المالک، مقدمتان لترك الامساك الذي يجب من حيث انه ترك الحرام. واضح شو جبته؟ این دویمی بهتر از اولی است. اولی را بعضی بزرگان فرموده اند، ولی تصور میکنم که دویمی که گفتن ای باز اول نزدیکتر است. بل جمله هم توجه کنید، هیچ کدوم درست نیست. مقدمتن تو سی چیز میگم، یکی این که دائما احکام شرعیه بساطت هم نه این است که مرکب است، هر حکمی مرکب است از دو تا، مثلا شیئی حرام هست فعل اون شیء حرام، حرمت بسیطه. نه این است که اون شیء حرام است ترکش وجوب داره واجب است، نه، حرام خودش حرامه، واجب خودش واجبه. نه این است که واجب منحل به حدو حکمه، فعل واجبه ترکش حرامه، نه، ترکش معصیت است. ترکش حرام خودش حرامه، ترکش وجوب عقلی دارد، نه این است که وجوب شرعی داشته باشد، چون ترکش تخلص عن المعصیه است. پس گفتن این که ترک الامساک واجبون بی ربطه، الامساک بگیم حرام، اما ترک الامساک واجبون دیگه بی معنیست. و ایضا هیچ وقتی مقدمه حرام وقد حرام نیست الا اون جز اخیر علت تامه، که این که فرق است بین حرام و واجب. در واجب تمام مقدمات واجبه، که این که اگر ادنا مقدمه تحقق خارجی پیدا نکند وجوب در خارج محقق نمیشه، لذا تمام مقدمات واجب واجبه، معدات چه واجبه، شرایط واجبه، هر چی بگید واجبه، مقدمات واجب به اسرها واجبتون. برهانم همین بود که گفتم به ادنا مقدمه اگر تحقق پیدا نکند واجب محقق نمیشه، اما حرام تمام مقدمات وجودیه او در خارج تحقق پیدا کند، اون دوز اخیر علت تامه بماند، هر روزی چی نشد. پس گفتن این که ترک الامساک حرامون فترک الارجاع مقدمت الله فیکون حرامن بی ربط. ثالثا ترک الضد الامساک و الارجاع الى المالکی، امساک مال الغیره و ارجاع ماله الیه متضادان، ترک الضد لا یکون مقدمتان. حضرتون چه گفتن؟ فاذن نتوان گفت که الامساک حرام ترکه واجب نفی بی ربط است، و ایضا نتوان گفت الامساک حرام مقدمته ترک الارجاع فهو حرام، بل فرضی هم که ترک ارجاع حرام باشد ارجاع ورد دیگه واجب نمیشه. اجل الحکام بسطه لا یلحل الا حکمین. پس علاوه بر همه اینها گفتن این که الامساک حرامون و ترک الامساک واجبون و مقدمت الواجب که ترک الامساک هست، خب ارجاع لا معنا له، چه این که هیچ وقتی احد النقیضین مقدمه نقیض خودش نخواهد شد که بگیم الامساک حرام، ترک الامساک واجب، و اذا کان ترک الامساک واجب فرد و مقدمت لترک الامساک، اون وقت این لای معنا از کلیتن وجود هیچ وقتی مقدمه امر عدمی نمیشه. جا العدم لا یتأثر من شیء، لا یکون امر وجودی مقدمتا لامر عدمی. پس به وجه من وجود این دو بیان به هیچ کدام نتوان مساعدت کرد. واضح شد چه گفته؟
نه واضح نشد.
این دو تقریب را هر دو را ضبط کنید و این بیاناتی که گفتم به همش مثلا هر کدومی از این بیانات من به جای خودش بگذارید. واضح شد چه گفتم؟ چون نمیخوام دیگه اعاده کنم، تکرار کنم. بالجمله این دو بیان که اگه گفتن بیانی اولی در کلمات بزرگان هست و بیان دویمی خیال میکنن که بهتر از گفتنش، برای تقریب کلام شیخ را به بیان دویمی کرده بهتر است از اونچه که بعض بزرگان فرموده. پس این که تفریع فرموده که یحرم الامساک و یجب الرد، این درست نیست، هیچ وجهی میرم وجود درستی. مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه ایشون از برای وجوب رد بیان آخری داشته، نه از ناحیه حرمت امساک میفرمودن، شیخ از ناحیه حرمت امساک میفرمود و او متبرع میکنن، ولی مرحوم میرزای استاد نه، دلیل آخر اقامه می فرموده. فرمایش این بود که علل ید ما اخذت حتی تعدی، مفاد جمله اولا که علل ید ما اخذت هست مقیاس به ادا. این جمله اولا را نتوان گفت که حکم تکلیفی است، مثل این که میگه علیه ان یتوضع، علیه اعاده الصلاه، علیه انفاق، علیه کذا و کذا. نتوان گفت که این علی این علی الید مؤخرت، این جمله اولا حکم تکلیفی است، مثل علایی است که علیه الاعاده، علیه الصلاة، علیه الصوم، اینجورا نیست. چه این که در مواردی که علا مدخولش فعل اختیاری باشد حق داری، البته بگید که مفادش این است که این واجبه للناس علال لله حج البيت، اینجا یعنی وجوب. فرض کن که من مثلا من صلا قبل بلا طهورین علیه الاعاده، یعنی بگی وجوب. و هاکده فعل اختیاری اگر مدخول عدات علا شد البته افاده وجوب میکنه. سرشم اینه که چیزی که واجب شد اعتبارش این است که این اشتغال ذمه دارد و شی بین اعتبار استفاده میشه از علا وجود. اما اگر مدخول عدات علا یک امر خارجی بود دیگه معنا ندارد که اینجا حکمی را تقدیر کنید، علالیده ما اخدت، اون محفوظ خارجی، اون علالید، بس نتوان گفت که اون امر خارجی وجوب داره، معنا نداره که. لا محاله، مفاد علا در اینجا عبارتت در عهده بوده ضمانه، یعنی علی الید مؤاخذات، مراد از ید مستولیست، ذلید است، بر ذلید است مؤاخذات، یعنی ضامنه در عهده اوست، کما اینکه میگیم علیه دیه در ذمه اوست، علیه دین در ذمه اوست. اینجا که میگیم علی الید مؤاخذات، یعنی اون مأخوذ در ذمه اوست و استقرار در ذمه او دارد. می فرمودن بعد از آنی که این جمله اولا که مقیات است مفاد ضمان شد، استقرار ضمان در ذمه شخص چه اثری داره؟ اثر چیه؟ و ذمه مشغول چه اثری داره؟ اثر چی؟ همین است که رد کنه دیگه. پس این علی الید مؤاخذات به دلالت مطابقیه دلالت میکنه بر زمان، به تقریبی گفتم چون مدخول علو امر خارجی است، به دلالت مطابقیه دلالت بر زمان میکند، به دلالت التزامیه وجوب رد را میفهموند. مصرم بوده بیدن که ما وجوب رد را از خود قاعده علی الید مؤاخذه استفاده کنیم. حالا دعنا از این که ما گفتیم که این روایات سندش درست نیست و بلکه در دلالت را مناقشه کرده بود، گفتیم که سندش منتهی میشد به سمرت بن جندب و یه آدم خیلی بسیار خبیث و ملعونی بوده است. همه این روایات اصلا که عامه روایت کرده، کتب خاصه نداره این روایات، فقط عامه را روایت کرده، اونم از سمرت بن جندب روایت کرده که آدم بسیار خبیث و ملعونی بود که مردم را دعوت میکرد که به حرب حضرت سید شهدا صلوات الله علیه برود بالجمله. پس قد دعنا، حالا باز در سندش کار داشته باشه، بر فرض اینکه آقا علی الید مؤاخذات حتی تو عدلی این را میگه، مثلا به فرمایش شیخ میفرمودن، اگرچه بسیار بعید بود لیکن شیخ فرمودن دیگه که وصلا به منجبر مشهر، که ما همونم اشکال کردیم که این جبارم که بگیم در اینجا جای این جبارم ندارم، بل جمله حالا کار داشته باشه با سند. پس کلام مرزای صادر رضوان الله علیه این بود که این جمله اولا دلالت می کند بر استقرار زمان، ولا اثر لاستقرار الزمان الا الارجاع و رد، فبالمطابقه تدل الروایه على الزمان و بالالتزام تدل على وجوب الرد. بزرگان فرمودن لیکن خود نتوان قبول کرد، چه اینکه توجه کنید چی میگن. دائما جمله‌ای که در اون به حتی مغیا شده باشد سه جوره. یه دفعه این است که اون غایت موجب تعنون موضوع است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه طاهر، این محدد موضوع است، یعنی کل شیء لا یعلم قذارته و هو طاهر، که این غایت به جهت این آمده است که موضوع را تحدید کند. و تارتر ادات حتی که در غایت واقع است مؤکد حکم است، مبین استمرار حکم است، فعبد ربک حتی یعطی کل یقین، باید این عبادت خداوند متعال باید استمرار داشته باشد که یقین بیاد موت بیاد، تا وقت تا مرگم باید سن عبادت و پرستش خداوند متعال را باید بکنه، این قطاعی ندارد، این مستمر باید، ایجاب و پرستش خداوند متعال جل و علا بایستی استمرار داشته تا مرگ بیاد، آنی منقطع نیست. که اینجا جلوتر ببینید علال یده با این زمان هست، مستقر است، آنی منقطع نیست تا اینکه ادا بشه. سیوم این است که ناظر به این است که مدخول حتی رافع اون حکم است. مثلا میگیم العصیر العنبی اذا غلا حرامون حتی یذهب ثلثاه، که ذهاب ثلثین حرمت را رفع میکند. مدخول حتی یکی از این هاست. در ما نحلفی اصلا بی ربط است از اینکه بگیم این دلالت التزامیت. ای میگه این زمان استمرار دارد، هیچ وقت انقطاع پیدا نمی کند تا اینکه عرض کنم که این چیز مثلا تا اون ادا حاصل بشه. مثلا اگر شما در عاد بگید که انت فی حما بیتی و داری حتی تو سافر، این میگه حمایت من استمرار داره تا وقتی که سفر کنه، نمیگه که سفر کرده بر تو واجبه که. این وقت بفهمونه مؤکد این است که این استمرار، این حمایت من استمرار خواهد داشت تا وقتی که تو سفر کنه، اصلا بی ربط است از اینکه بگه یجب علیک سفر، از این بی ربطه. خیلی همچنان مساعدتی نخواهیم کرد، خیلی مساعدت کنی. اینو میگیم که بله عقل آدم اینو میگه که بله تو میخوای که عذاب تا اصلا عقل آدم میگه تو میخوای که خلاص بشی از این سخال زمت بره و این کارو بکن، نه اینکه شارع دیگه ایجاب کنه. حتی مدخول حتی به یکی از سه لحمه علاوه بر این اصلا کلیتن توهم این که استقرار زمان وجوب عدم یاره. این عاریه ذهب و فضه مضمون است، این زمان یعنی این است که باید آدم کنه آدم رب نداره. یا مقبوض به صوم، این عرض کنه که مضمون است، زمان مستلزم وجوب بعدا نیست که. زمان رو کنه خیلی جا زمان هست، مستقرم هست، این زمان هیچی وجوب رد اصلا نداره. معنای زمان اینه که اگر تلف شد باید خیلی بدنش رو بده. البته اینه همه جا میکنه، همه جا میکنه اگر تلف شد بدنش رو بده. اما اینکه استقرار زمان، این زمان امتداد داره تا وقت ادا، این دلالت میکنه ادا واجبه. هر کدوم که این اعبد ربک حتی یأتی که یقین، یعنی به اصطلاح اگر انت فی حما داری حتی تسافر، یعنی تو صبر کرده واجبه، از اینجا بعد چی نداره. فاذن به این فرمایش ایشونم نتوان مساعدت کرد. بله ما یک کلمه داریم، کلمتون واحده، که اگر جهت ثالثه را رفقا ضبط کرده باشن گفتن که در اونجایی که بایر عالم به صحت، یعنی معتقد به صحت باشد، بعد از موقعی هم که تسلیم می کند مبیع را، مشتری عالم به فساد بیع باشد. او معتقد به صحت، مشتری عالم به فساد، و تسلیم کردن او به عنوان تسلیم الملک باشه. به این سه جهت باید باشه: او معتقد به صحت باشد، مشتری عالم به فساد باشد، تسلیم کردن اونا به عنوان انه یعبی ملکه یسلم الملک ملک المال ملک مشتری الیه باشد. گفتم اخذ کردنش غصب است، ولی امساکو ادامت للغصب، استمرار المعصیه است، استمرار الغصب است. به این جهت حرام. اون وقت میتوان گفت که اون وقت ما بعد از آنی که استمرار المعصیه شد، لابد تخلص من المعصیه وجوب عقلی دارد، عقلا واجب است که انسان رد کنه تا اینکه تخلص بده کنه. این اندازه با هر رایده. الجهت الخامسه برگردیم بیر بله هم دیگه ده بگی که یعنی دل امارت با پدرم از امارت اومد در مورد مطالبه سا در اینجور شبه را داریم در مطالبه که اون که گیر را داشت که در مطالب کردن. الجهت الخامسه شیخ و استاد را اگر بگیم که دیگه خیلی داستان وسیعی بود بالیشون، ایشون میبرمونن که در قضایای خارجیه اعتقادات دواعیه، تخلل دواعی لا یغیر خارج عما هو علیه. ما حالا اون داستان بلا نگفتیم، ما همین مقدار را ما حالا به صلاح ازشون هم قبول نمی کرد، این مقدار را قبول نمی کردیم. و در موردی که او معتقد به صحت باشه، اینم عالم به فساد باشه، اونم به عنوان انه یعدی الملک الى صاحبه باشه، اینجا کنیم اخذش غصب است، عدوان است. که شیخ فرموده اند مرحوم مرزای استاد به تقریبی دیگری میخواستن که بیان کنن، ما به این عدله نتوانی. حالا اگر احتمال میدن که بعد بله مثلا اگر مثلا به صلاح چون در نظرم هست که بتوانیم که از بعض روایات استفاده کنی بهت فحص کرد، ولی به این ادله ای که در دست ماست و از تقریبی که از برای شیخ بود یا از برای مرحوم مرزا بود اینا درست نی. حالا مگر دلیل دیگری پیدا کنیم یا خب بنا داشتن که امروز فحصی کنم از ابوابی در وسائل لعله بتوانیم که چیزی ده. ولی ما به همین اندازه هایی که در مثلا در فرموده اندازه این اون چرا که فرموده ان نتوانیم مساعدت کنیم. حالا اگر خودمون یه بعض روایاتی پیدا کردیم استفاده کردیم فهو ویلو فرما الجعت الخبطا بگم یا بس هست.